Bismillahirrahmanirrahim. Safhah 246, safhah 202. Qala. Faqad yufidu al-lafziyu al-qad. بحث در نظر داشتیم وارد بحث در دلیل شدیم. اولین بحثی که در دلیل داشتیم این بود که مقدمات دلیل میتوانند عقلی باشند، میتوانند مرکب از عقلی و نقلی باشند و نمیتوانند نقلی خالص باشند. بحث جلسه گذشته مونده. دومین بحثی که میخوام بکنم اینه که دلیل گاهی لفظیه، گاهی غیر لفظی. سلام. سمعی چه نوع دلیلی است؟ دلیلی است که شامل خبر واحد هم میشه یا اینکه نباید متوتر از خبر واحد باشه؟ دلیل سمعی دلیلی است که اگر یعنی مقدمه سمعی اگر با یقین ثابت شده باشه در برهان به کار میره و اگر به یقین ثابت نشده باشه در خطابه یا مثلا جدل به کار میره. علی حال دلیل میتواند از مقدمه سمعی تشکیل شود ولو اون مقدمه سمعی متکی به خبر واحد باشه، اما در این صورت این دلیل ما برهان است. مثلا خطاب است. پس تشکیل دلیل از مقدمه سمعی که اون مقدمه سمعی متکی به خبر واحد باشه اشکال ندارد، اما در این صورت نباید توقع داشته باشیم که دلیلمون از صنف برهان باشه. این دلیل از صنف دیگه است. بله، عرض می‌کردیم که دلیل گاهی لفظی است، گاهی معنوی. گاهی معانی رو ما در ذهنمون میاریم و تشکیل قیاس میدیم. مثلا معنای یک جمله رو صغرا قرار میدیم، معنای دیگری رو کبرا قرار میدیم، بعد این دوتا معنا که مربوط به دو جمله هست برای ما نتیجه میده. در این صورت ما لازم نیست لغتی رو از لغات بشناسیم، چون لفظ که به کار نبردیم، معنای تصور کرد. هیچ لغت لازم نیست، لازم نیست سرپله بلد باشیم، لازم نیست لغت بلد باشیم، کافیست که این معنا رو بتونیم تنظیم کنیم. اما گاهی قیاس ما قیاس لفظیه، یعنی دلیل ما با لفظ بیان میشه. جمله‌ای داریم که تلفظ میکنیم به اون جمله و اون رو صغرا قرار میدیم، جمله دیگری داریم که به اون هم تلفظ میکنیم اون رو کبرا قرار میدیم. این دو تا جمله رو کنار هم زمینه میکنیم و قیاسی تشکیل میشه تا نتیجه ازش عاید ما بشه. این دلیل لفظی میتواند مفید قطع باشد یا نه؟ دلیل معنوی اشکالی نداره مفید قطع باشه، چون متوقفه بر چیزی نیست که ما در اون چیز یقین نداشته باشیم. اما دلیل لفظی متوقف هست بر لغت، متوقف هست بر سرگونه، متوقف هست بر این که مجازی در کلام نباشه، اشتراکی در کلام نباشه و امثال زنه. اینا هیچ کدوم به یقین ثابت نمیشه. حتی لغت هم با نقل ائمه لغت ثابت میشه که نقل اونها حالا یقین یقین نمیاره درست، ولی حد اثر اطمینان میاره، نمیتونه یقین آور باشه. اطمینان آوره شاید این خود بیان پایین تر گمان آور باشه، زمین آور باشه، نه یقین آور. اون احتمال مجاز و احتمال اشتراک هم که اگر بخواهیم درک کنیم باید با اصل درک کنیم، بگیم اصل عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک، اینا همشون زمین آور هستند که اون یقین آور نیستن. پس دلیلی که لفظی باشد یقین آور نیست. بعد این دلیل این که الان از کردم قول همه نیست، قول بعض. بعضی هم معتقدن که دلیلی اگر معنوی باشه میتونه مفید یقین باشه، اما اگر لفظی باشه چون مبتنی بر یک امور زمینیه است نمیتواند یقین آور باشه، بلکه یا زن تولید میکند یا یه خود بالاتر برید اطمینان، نمیتونه یقین تولید. مرحوم خواجه در اینجا میفرماد که دلیل لفظی هم میتواند قطع تولید، چون بعضی از اوقات الفاظی در دلیل به کار میره که معناش روشنه. همه الفاظ که زنی و دلاله نیستن، الفاظ بسیارشون معنای دقیق یقینی دارن. مثلا فرض کنید لفظ فی چند تا معنا داره، خب حالا در یه دلیل ممکنه ما فی رو به کار نبریم، الفاظی رو بیاریم که همه ائمه لغت در معناش اجماع داره و همه عرف هم ازش همین معنا رو میفهمن. خب این الفاظ از نظر دلالت یقینی هست، مجاز و اشتراک و این هم که خب یقینا میدونیم نیست، اتفاق میفتاده، نه که در همه جا یقین داشته باشیم، در وضع جمال داریم، در وضع یقین داریم. پس بالاخره میتونیم دلیل لحظی تشکیل بدین در حالی که مفید یقین باشه. همه دلایل لفظی که اونطور که شما گفتید مفید زن نیستن، بعضی شما ممکنه مفید یقین باشن. ما الان کلماتی داریم وقتی به هم دیگه القا میکنیم هیچ حالت منتظره برامون نیست، یقین پیدا میکنیم که گوینده چی داریم میگیم، احتمال خلاف نمیگیم. پس اونطور نیست که همه دلایل لفظی مفید زن باشن، هم شما دلائل لفظی هم داریم که مفید یقین هست، پس دلیل لفظی میتونه مفید یقین باشه. هر اون گروه رو خواهده قبول نکن. صفحه 243 هستیم. صفحه 23 وقد یفید اللفظی و القطع، گاهی دلیل لفظی، نمیگیم همیشه، بلکه گاهی دلیل لفظی مفید قطع میشه و برای ما یقین آور میشه، اگر چه گاهی هم ظن آوره، ولی این که نیست که همیشه زندابر باشه، گاهی مفید یقین میشه. اقولو دیل این الادله تن لفظیه، بعضی ها گفتن لا تفید و یقینه، یعنی گفتن هیچ وقت مفید یقین نیست، چون این دلیل لفظی توقف دارد بر اموری که همه یا امور زنیه هست. وقتی موقوف علیه زنی شد، دلیلی هم که متوقف کردن امور زنیه زنی خواهد شد، و هیه اون اموری که زنی هند و دلیل لفظی بر اون امور متوقف هست عبارت هند از لغت، نه، سر، عدم اشتراک، ول مجاز، یعنی و عدم مجاز، عدم بلی ما در میاد، مثل بقیه در میاد. باید ثابت کنیم که این لفظ مشترک نیست، باید لگه مشترک باشه برای ما طولی یقین نمی کنیم، که نمیدونیم کدام معنی را کنیم. و عدم مجاز باید ثابت کنیم که لفظ در معنی مجازی به کار نرفته، در معنی حقیقی به کار رفته، تا یقین به اون معنی حقیقی پیدا کنه. و عدم نقل، ممکنه لفظی از معنی به معنی دیگه نقل شده باشه، ما باید ثابت کنیم که نقلی نشده، همین معنی که ازش میزنیم همون عبارت شده و همون هم ازش تحمیل میشه. و تخصیص، عدم تخصیص، عدم اضمار و تقدیر، عدم نسخ، عدم تقدیم و تأخیر، عدم معارض عقلی، این امر ثابت میشه و این امور همشون زنیه، یعنی با زن اثبات میشه. پس دلیل لفظی هم که مبتنی بر این امور اون هم میشه زنیه، بنابراین دلیل لفظی نداریم که مفید قصد باشه. این رو بعد گفتن، یعنی مرحوم علامه به طبع خاطر میفرمد که والحق خلاف و حاضر، یعنی حق اینه که دلیل لفظی هم گاهی مفیدی از این هست. فا این کثیرن از ادله لفظیه تعلم دلالت و حالا معانی ها قطعاً به طور قطع دلالتش بر معانیش دانسته می شود. همچنین و تعلم قطعاً انتفاع حاضه المفاسد انها، حاضه المفاسد اشتراک، مجاز، نفس، اینهایی که معنا رو فاسد میکنه و انسان رو در معنا به شک میندازه، نمیذاره انسان در معنا یقین پیدا کنه. میدانیم قطعاً که این مفاسد انها از این ادله لفظیه منتفی. گاهی اتفاق میفته که هم معنای این ادله لفظی کاملا برای ما روشنه، هم یقین داریم به این که این مفاسد در وجود داره. خب در این حالتی دلیل لفظی مفید قطعه، پس نمیتوانیم بگوییم هیچ دلیل لفظی مفید قطعه نیست چنانچه این گروه گفتن، بلکه باید تفصیل بده بگیم بعضی مفید قطعه هم بعضی مفید قطعه. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی و یجب تعویل هو این در تعارف، دلیل لفظی رو اگر تعارض کرد چه کنیم؟ یا اصلا دلیل رو اگر تعارض کرد چه کنیم؟ گاهی دو دلیل عقلی با هم تعارض میکنن، این اینجا مطلب نمیکنه. گاهی دو دلیل نقلی تعارض میکنن، این رو مطلب میکنه. گاهی یک دلیل نقلی و عقلی با هم تعارض میکنن، این رو مطلب میکنه. این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم به بحث قبل مرتبط میشه. بحث قبل دلیل لفظی رو مطرح کرد، این دلیل نقلی و عقلی رو مطرح میکنه. ما میتوانیم لفظی رو همونطور که من گفتم در مقابل معنوی بگیریم، میتونیم لفظی رو در مقابل عقلی بگیریم. وقتی لفظی در مقابل عقلی بود به معنی نقلی میشه، دلیل میشه دلیل نقلی، مقابلش میشه عقل. لفظی به ظاهر مقابلش معنویش هم توی تصویر کرده که با لفظ بگیم یا معنی رو در ذهن منظم کنیم. این لفظی در مقابل معنی، اما یه لفظی در مقابل عقلی داریم که در این صورت لفظی به معنی نقلیه. این عبارتی که الان خوندیم و یجب تعویل و این در تعارض که بعدا این شما توضیح داده میشه، قرینه میشود که مراد از لفظی در متن قبلی نقلی. هرچند میتونیم لفظی رو به معنی خودش قرار بدیم و در مقابل معنوی بگیریم، اما این قرینه میشود که لفظی در اینجا به معنی نقلیه در مقابل عقلی. یعنی اون گویندهی که میگوید لفظی مفید یقین نیست، یعنی دلیلی که نقلی باشد مفید یقین نیست، ولی دلیل عقلی میتواند مفید یقین باشد. وقت اشکالش هم این بود که دلیل لفظی یعنی دلیل نقلی مبتنی بر ظاهره، باید ظاهر حجت باشه، مبتنی بر عدم اشتراک، مبتنی بر عدم مجاز و امثال ذلك. وقت بعد اینهای هیچ کدوم امور قطعی نیستن، پس دلیل نقلی هم که متوقف از اینها قطعی نیست. بعد خاطر میفهمون نه، دلیل نقلی هم میتواند قطعی باشد به بیانی که گفته شد. خب پس در اینجا ما لفظی به معنی نقلی قرار داریم. حالا واقعا کدومش خوبه؟ هر دو ظاهرا درسته، لفظی به معنای لفظی در مقابل معنوی یا لفظی به معنای نقلیه در مقابل عقلی، هر دوش به نظر میشه درسته. ولی از نظر ظاهر لفظی در مقابل معنوی به نظر قوی تر میشه، یعنی همون معنی که اول عرض کردم به نظر قوی تر میشه. ولی معنی دومی هم که با قرینه این عبارت تونستیم به دست بیاریم، اون معنی دوم رو غلط نمیشونه درست بیاریم. بله من معارض العقلی، بله در این عبارت قبل بل معارض العقلی داشتیم، معارض عقلی تایید میکنه که مراد از لفظ نقلی این کن معید هم داریم. همین عبارت که و یجب تعبیل و این در تعارض قرینه میشه برای اینکه مراد از اون لفظی نقلیه، همینی که الان شما اشاره کردید که فرمودید بل معارض العقلی هم داریم، در عبارت اینطور بود که شخص میگه بل معارض عقلی رو ثابت کنیم که نداریم تا این دلیل لفظی حجت بشه، تا این دلیل لفظی مفید یقین بشه. معارض عقلی یعنی اینکه اون لفظی معارض عقلی داشته باشه، وقت لفظی باید به معنی نقلی باشه تا معارض عقلی براش درست کنیم، یعنی اگر لفظی به معنی معنوی به معنی نقلی نباشه در مقابل نقلی باشه، در مقابل عقلی نباشه، معارض معنوی براش پیدا میشه نه معارض عقلی. این هم حالا یه قرینه میتونه باشه، علاوه به اختیار شما لفظی رو با نقلی یکی کنید اشکالی نداره، جدا کنید اشکالی نداره. البته دلائل نقلی همشون با لفظ باید شده، از این جهت میتوانید از لفظی نقلی اراده کنید. حالا دیگه این اختیار با شما هست، عرض کردم لفظی رو ترجیح بدید یا نقلی رو ترجیح بدید، شاید لفظی ترجیح بده کنید شاید نقلی. و یجب تعبیل هو این در تعارض، یعنی وقتی که این نقلی تعارض می کند با نقلی یا وقتی نقلی تعارض می کند با عقلی، کدام یکی رو تصرف کنیم تا تعارض از بین بره؟ آیا در عقلی تصرف کنیم یا در نقلی؟ ایشون می فهمد در نقلی تصرف کنیم، نقلی رو تعبیل برد، عقلی رو سالم بذار. برای دفع تعارض باید در نقلی تصرف کنیم. حالا اگر هر دو نقلی بودن، در اونی که قابلیت تصرف هست تصرف کنیم، اونی که قابلیت تصرف نداره یا ترجیح داره سالم بزنش. اگر عقلی با نقلی درگیر شد در نقلی تصرف کن، در عقلی تصرف نکن. چرا؟ چون عقلی اصله و نقلی فرعه. به این بیان شما این دلائل نقلی رو که از شریعت میرسه چطوری قبول میکنی؟ چون گوینده رو که پیغمبره قبول دارید، پیغمبر رو چطوری قبول کردیم؟ چون عقل ما دلالت کرد، ما رو راه نمایی کرد، ما رو. پس عقل اثبات کرد نبوت پیغمبر رو، و وقتی نبوت پیغمبر ثابت شد این نقلیات حجت شدن، پس این نقلیات حجت شدن متفرعاً در اون دلیل عقلی. اگر اون دلیل عقلی اثبات نبوت پیغمبر نمی کرد، این نقلیات هیچ کدوم حجت نبودن، این نقلیات معتبر شدن چون دلیل عقلی پیغمبری پیغمبر رو ثابت کرد و این نقلیات رو معتبر کرد. نقلیات میشن فروع، عقلی میشه اصل. خب اگر درگیری بین عقلی و نقلی پیش آمد، اصل رو نباید از بین ببری، اگر اصل از بین بره فرع هم که نقلی از بین میره، پس باید فرع رو از بین ببری و تصرف در فرع کنی. بنابراین اگر دو تا نقلی با هم تعارض کردن، در یه نقلی که قابل تصرف تصرف میکنی و تعارض رو برطرف میکنی، اگر یه نقلی با یه عقلی تعارض کردن، در عقلی تصرف نمیکنی و دلالتش رو از بین نمیبری، در نقلی تصرف میکنی و دلالتش رو تغییر میدی. زیرا که اگر در عقلی بخوام تصرف کنیم، مبنای نقلی رو از بین بردیم و قهرن نقلی ثابت کردیم، اما اگر در نقلی تصرف کردیم، مبنای نقلی رو که عقلی از بین نبردیم، و این مرجح می شود که ما در نقلی تصرف کنیم تا تعارض برطرف بشیم. قال و یجب تعویله، یعنی تعبیل اون نقلی و لفظی واجب است عند تعارض، در وقتی تعارض حاصل شود در نقلی باید تصرف کنید و تعبیلش کنید. تعارض چه تعارض نقلی با نقلی باشد، چه تعارض نقلی با عقلی باشد. اقولو اذا تعارض دلیلان نقلیان یه فرض، یا تعارض دلیل عقلی و نقلی، این دو فرض، در این دو فرض وجب تعویل و نقل و نقل و تعویل بدن. اما با تعارض نقل این ظاهر است که باید نقل تعویل بده، چون غیر از نقل چیزی نداره، ما یه بیان عقلی نداره، دلیل عقلی نداره. فرض اینه که هر دو دلیل نقلی هست. اگر هر دو دلیل نقلی بودن، بالاخره ما باید در یکی تصرف کنیم و تصرف در یکی میشه تصرف در نقلی. هر تصرف در نقلی در اینجا مشکلی نداره، ظاهره که انجام میشه. چرا باید تصرف کنیم در نقلی؟ لامتناع تناقض الادله، چون ادله ممتنع از تناقض داشته باشن. حالا که تناقض دارن، باید در یکی تصرف کنیم تا تناقض برطرف بشه. و اما مع تعارض العقلی و نقلی، اگر تر عقلی و نقلی تعارض شدن، فکذالک ایزن، باز هم باید تصرف کنی در نقلی، زیرا که تناقض ادله جایز نیست. و وقتی تناقض ادله جایز نیست، باید ما تصرف در یکی از این دو دلیل بکنیم تا تناقض برطرف بشه. حالا در کدام باید تصرف کنیم؟ گفتیم در نقلی. چرا گفتیم در نقلی؟ الان بیان میکنیم. و انما خصصنا النقلیه للتعویل، گفتیم در نقلی تعویل داشته باشیم، در نقلی تصرف کنیم، زیرا که نمیتوانیم به هر دو عمل کنیم، چون تناقض دارد، و نمیتوانیم هر دو رو ساقط کنیم، چون بالاخره هر دو یکی از این دو رسیده، پس باید یکی رو ساقط کنیم، یکی رو عمل کنیم. اونی که ساقط میکنیم اگر عقلی باشد، چون زیربنای نقلی است، لازم میاد که با سقوطش نقلی هم ساقط شود. ولی اگر در نقلی تصرف کنیم، با سقوطش عقلی ساقط نمی‌شود. خب بهترینه که یک دلیل ساقط کنیم، نه هر دو. پس در نقلی تصرف می‌کنیم، در عقلی تصرف نمی‌کنیم. و این نما خصصنا نقلی رو به تعویل، زیرا ممتنع از عمل به هر دو، که نمی‌تونیم بینشون جمع کنیم، و ممتنع از القاء هر دو، نمی‌تونیم هر دو رو ساقط کنیم، و ممتنع از عمل به نقلی و ابطال عقلی. توجه کنید دلیل اینه، یعنی مدعا اینه یا سؤال، چرا نقلی رو تعویل میکنید؟ مثلا ما چهار تا فرض بیشتر نداریم. یه فرض اینه که هر دو رو عمل کنید، این نمیشه. یه فرض اینه که هر دو رو الغا کنید، این هم نمیشه. بالاخره هر دو دلیل هم بالاخره یکشون اعتبار داره. فرض دیگه اینه که نقلی رو نگه داریم، عقلی رو ثابت کنیم. این باعث می شود که اصل ساقط شود، فرعان به دنبال خودش ساقط کند. احتمال چهارم اینه که برعکس کنیم، نقلی رو ساقط کنیم، عقلی رو ساقط کنیم. وقتی اون سه احتمال همه از بین رفتن و غیر ممکن شدن، متعینا این احتمال چهارم حق میشه. پس این که گفتیم باید در نقلی تصرف کنیم، به خاطر همینه که سه تا تصرف اون ممنوعه، فرعان تصرف چهارم متعینه. و این نمخصص نقلی رو به تعویل، زیرا ممتنع است عمل به هر دو، و ممتنع است القا هر دو، و ممتنع است عمل به نقلی و ابطال عقلی. پس متعینن چهارمیش درسته که عمل به عقلی و ابطال نقلی. چرا عمل به نقلی و ابطال عقلی که احتمال سوم جایز نیست؟ اون که به هر دو نمیشه عمل کرد، اون فرض که روشنه. اون فرض هم که هر دو رو نمیشه الغا کرد، این فرض هم روشنه. اما این فرض که میگوید نمیشود عمل به نقلی کرد و عقلی رو باطل کرد، این رو چه دلیل میگید نمیشود؟ میفهمن زیرا عقلی اصل است برای نقلی. بنابراین اگر ما ابطال کنیم اصل را که اون عقلی است، لازم میاد ابطال فر یعنی نقلی رو بزن. و این ابطال فر و اصل هر دو جایز نیست. خب به معنی اینه که هر دو الغا بشن. اگر هم اصل رو ابطال کنیم، هم فر رو ابطال کنیم، این همون داخل در الغای همه هست دیگه، یعنی هر دو الغا کردیم و الغای هر دو باطل. خب پس این که ما عقلی رو اسقاط کنیم، که نتیجهش اسقاط نقلی هم هست، یعنی نتیجهش اینه که هر دو اسقاط بشن، هر دو القا بشن، باطله. اگر هر دو القای هر دو باطله، فوجب العدول الى تعویل نقلی و ابقاء الدلیل عقلی علی مقتضا. ما باید عدول کنیم از این جور تصرف که ابطال عقلی و عمل نقلی باشه، از این باید عدول کنیم. عدول کنیم به این که تعویل کنیم نقلی رو و باقی بگذاریم دلیل عقلی رو بر مقتضایی که دارد، یعنی در دلیل عقلی تصرف نکنیم. از اینجا معلوم شد که در تعارض باید دلیل نقلی دست خورده بشه و تعویل بشه، نه دلیل عقلی. مطلب بعدی، دلیل را تقسیم میکنیم به سه قسم: یکی قیاس، دومی استقرا، سومی تفسیر. از سه نوع دلیل ما داریم: قیاس و استقرا و تفسیر. قیاس یعنی از کلی به جزئی پیوردن. اینطور میگیم زیدان انسان، زیدوزی کل انسان حیوان فزیدان حیوان. از کلی که کل انسان حیوانه پی میبریم به این که یه فرد از انسان هم تو زیده حیوانه، از کلی به جزی پی بوده. این که گاهی از جزئی به کلی پی میبریم، این حیوان رو به تنهایی ملاحظه میکنیم، میبینیم فرد که اصفالش داریم در مرز، یعنی در وقت جریدن غذا میدوانه. دومی را ملاحظه میکنیم همینطور، سومی را ملاحظه میکنیم همینطور، چهارمی را ملاحظه میکنیم همینطور. این جزئیات رو که ملاحظه کردیم و در همه دیدیم که فک اصفالشون رو میجنبانن، حکم کلی چاده میکنیم کل حیوان و میفهد و فک و لحسان این دنبه اینطوری باید میکنیم. از جزئی به کلی میکنیم. حالا این که از جزئی به کلی میکنیم که اسمش استقرای معتبر یا معتبر نیست، بعدا بحث میکنیم، فعلا داریم تقسیم میکنیم. قسم سوم این است که دو تا جزئی داشته باشیم، این دو جزئی هر دو تحت جامعه ای باشن، مثلا خمر رو داریم و آب جو رو، صفای نام این هر دو تحت یک جامعه داخل هست که مسترن، هر دو مسترن. یکیشون حکم حرمت داره خمر، ما به خاطر اینکه اون یکی دیگر هم در جامعه با این اولی شریکه، حکم این اولی رو با اون دیگر میدیم. یعنی فقا در اسکار با خمر شریکه، پس حکم حرمتی رو که برای خمر هست به فقا هم اسناد بدیم، نسبت میدیم. روشه تمثیل، تمثیل یعنی حکمی رو از جزئی به جزئی دیگر سرایت دادن به خاطر وجود جامعی برای این دو جزئی. چون این دو جزئی تحت یک جامعه رفتن، پس حکمی که برای یکیشون حاصله به دیگری هم اسناد میدیم و برای دیگری هم حاصل میدیم. این میشه تنسیم. خب پس قیاس پی بردن از کلی به جزئی، استقرا پی بردن از جزئی به کلی، تنسیم پی بردن از جزئی به کلی. بعد توضیح میده که چرا قیاس و قیاس گفتن، استقرا و استقرا گفتن. قیاس یعنی مقایسه کردن، قیاس یعنی چیزی رو در هزای دیگری، در محاذات دیگری به نظر آوردن. این قیاس منه لغوی، قیاس منه لغوی اینه، یعنی چیزی در محاذات چیزی قرار دادن و هر دو رو با هم ملاحظه کردن و مقایسه کردن، این منه لغوی قیاس. در قیاس اصطلاحی مقدمتین را محاذی نتیجه قرار میدیم، همون شد که در معنی لغوی چیزی رو محاذی چیزی دیگه قرار میدیم و بینشون مقایسه میکردیم، در معنی اصطلاحی هم مقدمتین رو در محاذات نتیجه قرار میدیم، یعنی مقایسه میکنیم مقدمتین رو با نتیجه. به همین جهت اسم این دلیل رو قیاس کن. اما استقرا، استقرا یعنی قضیه گردی. چون شخصی که از جزئی میخواد به کلی بگذره، چنده او در قریه ای وارد شده و مطلبی رو فهمیده، در قریه بعدی هم وارد میشه، همون مطلب رو میزنه، در قریه سوم وارد میشه همون مطلب میزنه، بالاخره یه حکم کلی صادر میشه. این شخصا همینطوری بوده، اسم که استقلال شده، یعنی قریه گردی شده، توضیحات یکی یکی رسیدی کرده، بعد حکم کلی صادر شده. از جهت اینکه استقلال استقلال نامیدیم و جهت اینکه قیاس به قیاس نامیدیم معلوم شد، جهت اینکه تمثیل به تمثیل نامیدیم توضیحی ندیدیم شد، در جای خودش گفتن ایشون توضیح نمیده. قال و هو یعنی دلیل قیاس است و قسم ماهو. اینجا دیگه هوه که زمیره به دلیل لفظی بر نمیگرده، به مطلق دلیل بر نمیگرده. چه لفظی که اصلی اقول و از زمین فی و هوه عائد است و دلیل مطلقا، چه دلیل لفظی چه دلیل غیر لفظی. بعد می فهمد و علم که دلیل منقسم می شود به سه قسم. یک قسم قیاس است، قسم دوم استقرار است، قسم سوم تمثیل است. و علل اخیرین یعنی به استقرار و تمثیل مصنف اشاره کرده، به قولش گفته و قسمی ماهو قیاس و دو قسمش دو مقابلش که یکی استقرار است یکی تمثیل. و هوه یعنی این دلیل یا به صورت قیاس است یا به صورت دو قسمی قیاس یعنی استقرار و تمثیل. و ذالک یعنی این که قیاس به سه قسم تقسیم می شود به این جهت است و به این بیان است که استدلال یا به توسط عام مصدر خواست، به کمک عام به خواست می رسیم، کبرا رو عام قرار می دیم، خواست نتیجه چنان که در قیاس می شود. او بالعکس یعنی از خواست به عام می رسیم چنان که در استقرار می شود. یا به احد المتساویینی که مندرجن تحت یک عام که اون عام من شامل هر دو بود استدلال میکنیم علل آخر، به احد المتساویین استدلال میکنیم علل آخر. قبلا گفت استدلال میکنیم به عام علل خاص یا به عکس، حالا میگه استدلال میکنیم به احد المتساویین علل آخر، یعنی به دو جزئی که با هم مساویین. در چه مساویان؟ در داشتن حد مشترک، در داشتن جامع. استدلال میکنیم به احد ما بر آخری، یعنی حکم یکی رو به دیگری میده. فل اول استدلال از آن بخواسته هو اجل الادله، واضح ترین ادله و اشرف الادله، چرا چون مفید یقینه، لحفاظت مفید یقینه. و هو المسمى بالقیاس، چرا قیاس اسمشو گذاشتن؟ اخذن من المحاضات، چون قیاس یعنی مقایسه کردن، یعنی دو چیز محاضی هم قرار دادن و بین این دو محاضی مقایسه کردن، این میشه قیاس. حالا میفرماد که ان القائس یطلب محاضات نتیجه رو للمقدمتین، در وقتی میخواد علم بلست، یعنی در علم، یعنی در باب علم که میخواهد علم ها تحصیل کند، محاضات میدهد، مقابله میکند نتیجه رو با مقدمتین، چنهو مقایسه میکنه به این دو تا، چنهو نه انهو، واقعا این مقایسه نیست، ولی مثل این است که مقایسه در این صورت میده. به همین جهت اسم این که این دلیل رو قیاس گذاشتیم. و ثانی دومین نوع استدلال رو استقرار مینامن، دومین یعنی اونی که از خاص به آن پی ببریم، استقرام می نامن. چرا اسمش استقرام می زنن؟ اخذن من قصد القرى قریتن و قریتن، وقتی قصد می کنیم روسته ها رو یک قریه پشتر روسته های دیگر، اصطلاحا گفته میشه استقرار کرد. خب ما هم در اینجا خاص ها رو یکی پس از دیگری ملاحظه می کنیم، گفته می شود تشبیها گفته می شود که استقرار کرد. کنن المستقری، کندر مستقی یعنی کسی که دلیل به نحو استقرار رو تنظیم می کند، یک فعال جزئیات، جزئیات رو دنبال می کند و از حکم جزئیات حکم کلیشون رو به دست می آید، این میشه استقرار. و ثالث یعنی سومین قسم از اقسام دلیل تمثیل نامیده می شود که همه رو توضیح بده. قال فالقیاس اقترانی و استثنانی، قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنیم. بحث در نظر داشتیم، بعد به دلیل رسیدیم، و دلیل هم به سه قسم تقسیم کردیم، حالا یک قسمش رو قیاس موضع رفتن آخر سر هم در دو صفحه بعد میگیم اون دو قسم دیگر هر دو ضعیف هم مفید یقین نیستن، یعنی استقرار تقسیم. از اساس دلیل قیاسه و در باره قیاس بیشتر بخوام بحث کنم. قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی استرانی یکی استثنایی. قیاس اقترانی از مقدمات حملیه یا شرطیه میشه تشکیل میشه، ولی بین دو مقدمش اتصال قضیه شرطیه یا انفصال قضیه شرطیه برقرار نمی کنه. دو جمله رو مقدم و تالی قرار نمیدیم، این میشه قیاس حملی یا شرطی و هر دوش میشه اقترانی. اقترانی این است که ما دو مقدمه موجود در قیاس رو مقترن هم قرار دیم، نه اینکه آوردن استثناء اینها رو به هم مرتبط کنیم. بالاخره صغرا و کبرا درست کنیم. حالا اگر صغرا و کبرا مون هر دو قضیه حملیه بودن گفتیم که قیاس اقترانی حملی، اگر قضیه شرطیه بودن گفتیم که قیاس اقترانی شرطی. حالا به شرطی بودن حملی بودن اشکال نداریم. قیاس اقترانی عبارت هست از قیاسی که در این قیاس دو مقدمه و هم مقترن میشن، بینشون استثناء و اینها نمیاد، این میگیم اقترانی. اما قیاس استثنایی اونیست که در یک مقدمه استثناء میاد، اول شرطیه رو میاد، اول شرطیه رو میاد بعدا استثناء میکنه. این امکانات شمس و طالعه فن نهار موجود، بعد استثناء میکنه لیکن نهار موجود نیست، نتیجه میده فشمس و طالعه نیست. همونطور که دقت میکنید دو تا مقدمه رو به هم مقترن نکردم، چون شو قیاس اقترانی، بلکه یه مقدمه رو قبل از لاکن قبل از استثناء آوردیم، یه مقدمه رو بعد از لاکن یعنی بعد از استثناء میاریم. بالاخره در بین دو مقدمه استثناء فاصله میکنیم، استثناء میاریم و یه مقدمه رو همراه استثناء میکنیم. این قیاس میشه قیاس استثناء. از خلاصی که نقیاس دو قسم اقترانی و استثنایی، اقترانی هم دو قسم شرطی و همینی که اصلا ما به شرطی همینی بیان اشکال نداریم، خود اقترانی رو و خود استثنایی رو ملاحظه میکنیم. پس قیاس به دو قسم اقترانی و استثنایی تقسیم میشه. فرق بین این دو چیه؟ اصلا نحوه تنظیم این مقدمات در قیاس اقترانی و نحوه تنظیم مقدمات در قیاس استثنایی فرق میکنه. این فرق بینشون هست، ولی ما الان به این فرق اکتفا نمیکنیم، فرق دیگه میخوام. بفرمایید که در قیاس استثنایی نتیجه در مقدمات بالفعل موجود، یا خود نتیجه یا نقیض نتیجه. اصلا توجه کنید، لو کانت شمس طالعه فالنهار موجوده، بعد بگیم لیکن نهار لیسه به موجوده، نتیجه میگیم فشمس لیسه به طالعه. نتیجه ما فشمس لیسه به طالعه نه، همین نتیجه تو مقدمه آمد منتا نقیدش، گفتیم امکانت شمس طالعه. امکانت شمس طالعه رو بردیم توی نتیجه، نقیز به نتیجه گفتیم، یعنی لم تکن شمس طالعه. نقیض نتیجه در مقدمات ذکر شده، گاهی هم خود نتیجه در مقدمات ذکر شده. دوکان شمس طالعه فنه های موجود، لیکن شمس طالعه نقیض فنه های موجود، همین فنه های موجود توی قیاس بود، تو نتیجه هم همون هم. پس در قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل در مقدمات موجود، اما در قیاس فلانی نتیجه بالقوه در قیاس موجود. قیاس یعنی مقدمات، نه یعنی مقدمات و نتیجه. نتیجه جز قیاس نیست، نتیجه حاصل قیاس. خب حالا اگر ما اینطوری گفتیم العالم متغیر و کل متغیرین حادث، فل عالم و حادث، توجه کنید فل عالم و حادث نتیجه ما، این نتیجه رو ما در مقدمه نداشتیم، عالمش رو داشتیم در صفا، حادثش رو داشتیم در کلا، ولی عالم و حادث رو که با هم هم بشن نداشتیم، نه در صورا نه در کلا. پس ولی خود عالم و خود حادث در صغرا و کبرا بودن، به طوری که اگر جمعشون میکردیم ترکیبشون میکردیم نتیجه تشکیل میدادن. پس مقدمته در قیاس اقترانی بالقوه نتیجه رو در بر دارن، در حالی که در قیاس استثنایی مقدمته بالفعل نتیجه رو در بر دارن. حالا یا خود نتیجه یا نقیب نتیجه، اینجا ما همینطور یا مقدمته بالقوه نتیجه رو لازم در بردارن یا بالقوه نقیض نتیجه رو در بردارن. اونجا که بالقوه نتیجه رو داشته باشن میگیم قیاس اقترانی است، اونجا که بالفعل نتیجه رو داشته باشن میگیم قیاس اقترانی است. دیگه بقیه این حرف هایی که مرحوم الله میزنه مثاله رو من دیگه عرضی میکنم، توجیه بیشتر از این لازم نداره. قال فل قیاس اقترانی و استثنایی، قیاس به دو قسم تقسیم میشه، یکی اقترانی یکی استثنایی. اقول القیاس یا مطلوب یعنی نتیجه، یا نقیض نتیجه مذکور در این قیاس است بالفعل، یا مذکور در قیاس است بالقوه که من توضیح دادم. و الاول یعنی اونی که مطلوب درش بالفعل ذکر شده مثلا استثنایی، و ثانی یعنی اون قیاسی که مطلوب درش بالقوه ذکر شده مثلا اقترانی. مثال اول یعنی استثنایی این است، ان کان هذا انسانا فهو حیوان، هذا انسان میشه مقدم، فهو حیوان میشه ثانی. بعد استثنا میکنیم عین مقدم رو، میگیم لکنه هو انسان، نتیجه میگیریم عین تالی رو، این که جنه و حیوانی، جنه و حیوان هم که در مقدمه ذکر شده بودید، این کار حاضر انسان هم فاقه حیوان هم، فاقه حیوان هم در مقدمات آمده بود، این در قیاس آمده بود. حالا همین شده نتیجه، پس نتیجه این است یا نقیض است در مقدمت این آمده، چنین قیاسی رو میگن قیاس استثنا. مثال اولی این کار حاضر انسان هم فاقه حیوان هم است، که بعد میگوییم لاشنه ها و انسان هم، نتیجه میگوییم که انده ها و ایمان هم، پس نتیجه مذکور است بلتل دخل هست. یا نقول هم در مثال اول وضع مقدم کردیم، وضع اتحالی به نتیجه گرفتیم، یعنی گفتیم امکان هازه انسان هم این مقدم بود، هازه حیوان هم این تالی بود، و وضع مقدم کردیم گفتیم لاشن هازه انسان هم، رفت نکردیم که بگیم لاشن لیسه به انسان، رفت وضع مقدم کردیم گفتیم لاشن هازه انسان هم، نتیجه میگیریم وضع اتحالی رو که فاقه هم همونطور که ملاحظه میکنید نتیجه خودش مذکور است در دلیل و در قیاس. اون نقولو برای جاییش که نقیض نتیجه مذکور باشد در قیاس، قیاس قیاس استثنائیست، نقیض نتیجه در قیاس مذکوره. این در صورتی که ما در قیاس استثناء کنیم نقیض تالی رو تا نتیجه بگیریم نقیض مقدم رو، یعنی بگیم لاکن تالی باطل است تا نتیجه بگیریم که مقدم هم باطل است. در این حالتی خود نتیجه در قیاس ذکر نشده، یعنی نقیض نتیجه در قیاس ذکر شده. علی حال این در قیاس شرطی، در قیاس استثنایی ما نتیجه رو بالفعل تو مقدمات داریم، یا اگر نتیجه نداشته باشیم نقیض نتیجه هم داریم. مثال اول خوندم، مثال ثانی او نقول، مثال ثانی نه او نقول، او نقول لاشن نقول لجزا به حیوانی این نفی تالی میکنه، نتیجه میدهد که ان نهو لجزا به انسان. فن نقیز و مذکور و فرقیات بسه نقیز نتیجه در قیاس به فرزه شده. نقیزه نتیجه چی بود؟ خود نتیجه این بود لجزا به انسانه، نقیزش انسانه بود و در قیاس هم داشتیم این کار حاضر انسانن قابل بوده. حاضر انسانن نقیز لیسه به انسانه بود، لیسه به انسان نتیجه است، نقیزش تو قیاس هم بود. هم نقیز هم از کن فرقه سنسان. من مثال رسانی مثال برای اونجایی که قیاس اقترانی باشه و مقدمت و نتیجه بالقوه در مقدمت این ذکر شده باشه. نبیتی مثالش کل انسان حیوانه و کل حیوانه جسمون هست که نتیجه میدهد کل انسان جسمون رو. این کل انسان جسمون مذکور در قیاس هست منطقه بالقوه چون جمع نشده. ما در قیاس انسان رو داریم جسم هم داریم، اما این دو تا با هم جمع نشدن چون نتیجه با هم جمع میشن یکی و دیگری هم میشه. پس اونی که در قیاس هست بالقوه میتواند در نتیجه بیاد، یعنی میتواند در نتیجه بیاد ولی هنوز اینش در نتیجه نیست. میتوانید شما نتیجه رو مرکب کنید از اون که در قیاس هست میتونید مرتب کنید، یعنی بالقوه. مثال ثانی از کل انسان حیوان، کل حیوان جسم نتیجه میرسه به کل انسان جسم و همه مذکور و فرقیات، یعنی نتیجه یا این کل انسان جسم که نتیجه است مذکور است در قیاس بالقوه. در قیاس بالقوه مذکوره چون یک قسمت سکیل سقرات یک قسمت کبرات بعد میرمش که نتیجه مرکبش میکنیم به فرمیت بشن. پس نتیجه در قیاس بالقوه موجوده. این که این قیاس میگه قیاس اقترانی، اونی که نتیجه در قیاس بالفعل موجود باشه نتیجه قیاس رو میگیره. اون وقت میگیم این نتیجه بالفعل در خود قیاس موجوده، اون میشه قیاس استثنایی. پس قیاس استثنایی و اقترانی رو شناختیم، فرقشون رو دانستیم، بنابراین تقریبا میشه گفت قیاس شناختی. حالا در بحث بعدی باید ببینیم قیاس به اعتبار صورتش چند قسطره، به اعتبار ماده چند قسطره که این فرمیده هست میشه.